سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. فرماندهی مرکزی امریکا صدکام می گوید که 3 فروند جت F-15 کشور بر اثر آتش خودی در کویت سرنگون شدند. این فرماندهی در اعلامیه امروز گفت که در جریان درگیری فعال که شامل مقابله با عملات طیاره های ایرانی، راکت های بالستیک و طیاره های بدون سرنشین بود، 3 جت جنگی نیروی هوایی امریکا به اشتباه از سوی سیستم مدافع هوایی کویت سرنگون شدند. بر اساس بیانیه، هر 6 خدمه پروازی با موفقیت از طیاره ها بیرون پریدند، سالم پیدا شدند و وضعیتشان پایدار است. به گفته صدکام، علت رویداد زیر بررسی است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید که این کشور با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. آقای لاریجانی در پست در شبکه ایکس امروز گزارش های رسانه‌ای آکی از تلاش مقام های جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن مذاکرات با دولت امریکا را رد کرد. با وجود این، عباس هراقچی، وزیر خارجه ایران، عصر یکشنبه گفت که در صورت توقف عملات اسرائیل و امریکا به ایران میتوان گفتگوها را از سر گرفت و تاکید کرد که مقامات امریکایی میدانند چطور باید با او تماس بگیرند. تا هفته های اخیر هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست عباس هراقچی با استیف ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، با میانجیگری وزیر خارجه عمان 3 دور مذاکره غیر مستقیم داشت و قرار بود این هفته هم دور دیگر از مذاکرات برگزار شود. اما در پی عملات ناگهانی اسرائیل و امریکا به ایران و کشته شدن علی خامنه ای، گفتگوها منتفی شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با نشریه اتلانتیک گفت که رهبری جدید ایران می خواهد گفتگو کند و او هم موافقت کرده است. در خبر دیگر می شنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید که فهرست شامل اسامی 3 نفر را دارد که می تواند رهبری ایران را به دست بگیرد. آقای ترامپ روز یکشنبه به نیویورک تایمز گفت که 3 گزینه بسیار خوب برای رهبری آینده ایران دارد، اما از آنها نام نبرد. او تاکید کرد که فعلا قصد برملا کردن این اسامی را ندارد و بهتر است اول کار یک سره شود. وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد ادعا کرده که برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان را هدف حمله هوایی قرار داده. این وزارت در اکس نوشته که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه بار دیگر عملات هوایی را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. در ادامه آمده که در این عملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی 12 در کویت بلوچستان و یک کمپ در مهمند اجنسی خیبر پشتونخوا هدف قرار داده شدند. وزارت دفاع طالبان گفته که حمله ها در پاسخ به عملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته. برخی رسانه ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام در ولایت پروان را هدف حمله هوایی قرار داده. پاکستان در مورد ادعای طالبان هنوز چیزی نگفته. اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان عملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان TTP نسبت داده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و این در ماه جون امسال یک مسابقه تست و 3 بازی یک روزه را انجام دهند. کرکت بورد هند امروز اعلام کرد که بازی‌های تست از 6 تا 10 جون برگزار خواهند شد. دیدار نخست در 14 جون، بازی دوم در 17 و 3 مسابقه یک روزه در 20 جون انجام می‌شوند. این بازی‌ها به میزبانی هند در 4 ورزشگاه برگزار می شوند. انتظار می ره که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود 10 روز دیگر با سریلانکا به میدان بره. افغانستان و سریلانکا نخست در 3 بازی 20 اوره و سپس در 3 بازی یک روزه به مسافه هم می رن. تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سلام. با باز هم با شما هستم. درگیری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان همچنان ادامه داره. گزارش ها از کشته شدن 3 کودک در اثر درگیری در شرق کنر خبر میدن. جزئیات در جریان برنامه با شما شریک میکنم. در 30 روز عملیات مشترک امریکا و اسرائیل بر ایران چی مگذره؟ از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا پرسیده ایم.
تهران پایتخت ایران حملات شدید هست، همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره. در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود.
پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر ارشد ایران چی کسه جاگزین او خواهد شد؟ در این برنامه به شما خواهیم گفت و در ادامه زندگی برخ افغانهای به شما گزارش داریم که پس از بازگشت به کشور از مهاجرت در تلاش برای پیدا کردن لقمه نان و سرپناه اند.
چاق میرم اینا همینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم، 8 نیم 9 چاق میرسم، میشینم هیچ کار فاد نیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد. تازه ترین گزارش ها میرسانند که امروز در نتیجه حمله توپخانه نیروهای پاکستانی در ولایت کنر 3 کودک کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان هم ادعا کرده که شب گذشته تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده. شمار از ساکنان کابل و ننگرهار گفتند که شب گذشته بار دیگر صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. بیشتر در این گزارش.
درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها دوشنبه 11 اُحد در ولایت کنر حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان است. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در کنر گزارش داده که حدود ساعت 10 صبح یکشنبه 10 اُحد در ولسوالی خاص این ولایت 3 کودک در نتیجه فیر مرمی توپ نیروهای پاکستانی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. میرزمان یکی از ساکنان روستای هجرت آباد در این ولسوالی ولی در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پاکستان را تحت فشار قرار دهد.
اینها غیر نظامی بودند، نه سرباز. پاکستان همیشه غیر نظامیان را هدف قرار داده است. ما می‌خواهیم جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر کشتن غیر نظامیان مورد سوال قرار دهد.
بر اساس آمار رسمی طالبان از 21 فوریه تا 2 مارچ در نتیجه درگیری‌ها در افغانستان 58 غیر نظامی کشته و 71 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. پاکستان نیز از آغاز این درگیری‌ها تا کنون مدعی شده که بیش از 1000 تن از نیروهای طالبان کشته یا زخمی شدند. عطاءالله تاتار وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه ایکس خود روز دوشنبه اُحد اعلام کرد که تا 2 مارچ نیروهای پاکستانی در 51 نقطه در افغانستان حملات انجام داده و تجهیزات نظامی طالبان را نیز منهدم کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده است. این وزارت روز دوشنبه 11 اُحد اعلام کرد که در ولایت پکتیکا تانک زیرهی نیروهای پاکستانی را منهدم کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان در بیانیه ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده مدعی شده که از آغاز درگیری ها تا کنون بیش از 100 سرباز پاکستانی کشته و 25 پایگاه آنان منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به صورت مستقل تایید کند. در این حال شماری از ساکنان کابل میگویند که شب قبل 2 بار صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. یکی از ساکنان ناحیه 22 کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دیشب در برخی از مناطق کابل صدای تیراندازی و انفجار شنیده شد، اما من دقیقا نمیدانم کجا، زیرا نه رسانه ها و نه مردم اجازه ندارند به مناطق حادثه رفته و اطلاعات را به مردم ارائه دهند. وضعیت به این شکل است، بنابراین مردم شبها بسیار میترسند و نمیدانند بعدا چی اتفاقی خواهد افتاد.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده بود که مردم کابل نباید از فیرهای دافعه هوا که در برابر پرواز طیاره‌های پاکستانی صورت می‌گیرد نگران باشند. یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا، دوشنبه 11 اوت به رادیو آزادی گفت که در تورخم نیز درگیری شدید میان دو طرف ادامه دارد.
منابع امنیتی محلی به ما تایید کردند که درگیری های سنگین عصر دیروز در تورخم ادامه داشت و چندین پست نیروهای پاکستانی در آن سوی مرز نابود شده است. اینجا در جلال آباد صدای تیاره ها دوباره شنیده شد و طالبان با دافع هوا به آنها فیر کردند.
برخی دیگر در امتداد خط دیورند نیز میگویند که به دلیل ترس از جنگ مناطق خود را ترک کردند و ادعا میکنند که نیروهای پاکستانی به جای پایگاه‌های طالبان خانه‌ها و روستاها را هدف قرار میدهند. احمد الله یکی از آنان در ولایت خوست که اکنون با خانواده‌اش به شهر خوست بجا شده به رادیو آزادی گفت:
آنان قبلا مواضع طالبان را هدف قرار می دادند، اما اکنون خانه ها و روستاهای غیر نظامی را هدف قرار می دهند. 400 تا 500 خانواده از خانه بیرون آمدند. ما چیزی با خود نیاوردیم، فقط خود را نجات دادیم.
این درگیری ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان در شب 21 فوریه برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار را هدف قرار داد و باعث تلفات غیر نظامیان شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. عملیات اسرائیل و ایالات متحده بر ایران وارد 30 روزش شده. سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده که تاکنون 555 نفر در عملیات کشته شدند. در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و در آغاز از آنچه که در این 3 روز عملات بر ایران گذشته پرسیدم.
نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود روز دوشنبه که حملات شدیدتر خواهد شد و متمرکزتر. با این حالات ما شاهدش هستیم که ادامه داره. در چند بخش کشور به ویژه در تهران پایتخت ایران حملات شدید هست. همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره و مراکز مهمی هدف قرار داده. مرکز حکومتی مثل ساختمان لشکر 10 سید الشهدا، کاخ دادگستری در منطقه گلوبندک که یکی از مهمترین ساختمان های دادستانی در منطقه 15 خرداد، چند مرکز پلیس، چند کلانتری، بخشی از اداره اطلاعات هم هدف قرار گرفت که معاون وزیر اطلاعات هم گفته میشه کشته شده بنابر اعلام نیروهای اسرائیلی. اما بقیه حملات در دیگر مناطق بوده. مثلا در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود. خب در غرب ایران بسیار از پایگاه‌های پدافند هوایی اونجا هستند. حملات شدید بوده که البته گفته میشه تعدادی غیر نظامی هم کشته شدن، چون تصاویر اون منطقه غرب هم مثل سنندج و ارومیه بسیار وحشتناک است به لحاظ حجم آتشباری که هست. در جنوب ایران شهرهای بوشهر و بندرعباس شاهد شب بسیار ناآرامی بود. حملات بزرگ بود، بسیار بزرگ. البته آقای ترامپ گفته بود که نیروی دریایی جمهوری اسلامی داره از بین میره و یکی از اهداف این حمله علاوه بر از میان بردن سامانه موشکی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، از میان بردن برنامه و ناوگان نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی هست. در اهواز ما شاهد بودیم که بعضی از لوله های نفت بمباران شده و دود هم از اونجا داره متصاعد میشه. اما یک مسئله هم که وجود داره این هست که بعضی از بیمارستان ها هدف قرار گرفت، چه در تهران چه در منطقه دیگه. در تهران بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان مطهری، بیمارستان گاندی، در سراب یک مرکز اورژانس، در اهواز بیمارستان ابوذر، اینها از اهداف حملات بودن. البته نهادهای بین‌المللی هم به این مسئله اشاره کردن و اعتراض کردن.
شما از غیر نظامی ها هم صحبت کردین. الهلال احمر ایران گفته که تلفات آنچه که ثبت کرده تا هنوز از این عملات به 555 نفر رسیده. آیا تلفات در دسترس است؟ آیا تفکیک داده شده که چقدر نظامی و غیر نظامی در این جنگ در ایران تا آل کشته یا زخمی شدند؟
نه، هیچ تفکیکی وجود نداره در این باره. البته خود سپاه پاسداران از بعضی از حملات گفته که چه تعداد از نیروهای سپاه کشته شدن، اما تفکیک کلی هنوز وجود نداره. جمهوری اسلامی به هر حال داره سعی میکنه همه تلفات رو سعی کنه شماره بیشتر از تلفات رو به غیر نظامی هستن. از جمله یک مدرسه در اول روز جنگ در جنوب ایران هدف قرار گرفت که میگه تا اینجای کار 108 دانش آموز دختر ابتدایی و معلمشون کشته شدن. تلفات چون نوع جنگ شدید هست میتونه تلفات بالاتر از این هم بره با توجه به حجم حملاتی که داره انجام میشه.
یکی از نگرانی ها قد بودن روابط با مردم در ایران است. خب آیا مردم در داخل ایران چی میگوین؟ ارتباط چگونه برقرار میکنن؟ رادیو فردا با مردم چگونه در تماس است و در کدام وضعیت مردم قرار داره؟
رادیو فردا هم یک موج کوتاهی داره که 24 ساعت کار میکنه، هم از راه ماهواره هست که ارتباط برقرار میکنه، هم سوشال میدیا هست. البته اینترنت چون تو ایران قطع هست تقریبا، فقط کسایی میتونن ارتباط برقرار کنن که به نوعی یکی از وی پی ان ها که سایفون هست متصل باشن. اینها راه ها هست که بعضی از مخاطبان ویدیوهای میفرستن، پیام های میفرستن، تصاویر حتی در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن با استفاده از بعضی از وی پی ان هایی که همچنان کار میکنن. این ارتباط بسیار کم هست، اکثر ارتباط ها قطع هست و امکان تماس بسیار محدود هست. یعنی به تلفن رو اگر بگیرن بتونن تماس بگیرن باید تلفن مستقیم. از داخل ایران بعضی وقتا میتونن تماس بگیرن، در شبکه های در به لحاظ اپلیکیشن ها بیشتر نوشتاری هست، امکان برقراری ارتباط صوتی بسیار محدود هست، گاهی امکان پذیر میشه. برای همین اینها باعث میشه که تصویر کاملا واضحی نداشته باشیم از اون چی که داره پیش میاد. توییت های البته نوشته میشه گاهی، اما تصاویر جز اون چی در رسانه های حکومتی منتشر میشه بسیار تصاویر اندک هست.
آیا از وضعیت اقتصادی مردم چیز احوال دارین؟ دوکانا، مارکتا، اینا باز هستن، بسته هستن؟ در این وضعیت که ایران امروز از مردم از نگاه اقتصادی در چی وضعیت قرار دارن؟
هنوز گزارش های وجود نداره که بحران شده وضعیت که مثلا همه چی مفقود بشه. دستگاه های اجرایی اینطور که مسئول پزشکان رئیس جمهور امروز هم در شبکه اجتماعی نوشت که به دستگاه دستور داده که اختیارات دارن برای تقدیم خدمات به مردم. هنوز گزارشی از بحران نیست، اما خب نگرانی های وجود داره. قیمت دلار همچنان داره در ایران بالا میره، ارزش پول ملی داره پایین میاد و ادامه جنگ میتونه حتی ذخیره های موجود برای آذوقه ازش بکاهه، ولی تا الان به اونجا نرسیده که گزارش ها از بحران به دست بیاد.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در رابطه با آنچه در ایران پس از عملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل میگذرد معلومات میداد. کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله برق‌آسای اسرائیل در صبح روز شنبه بسیاری را در گوشه و کنار شرق و حتی جهان شگفت زده کرد. حالا پرسشی است که چی کس جای او را خواهد گرفت؟ جاوید فیضی در این مورد گزارش رادیو فردا را پیشکش می کند.
از زمان وقوع انقلاب دلو 1357 خورشیدی، رهبر جمهوری اسلامی از نقش یگانه و بی‌بدیل برخوردار بوده است. از یک سو به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و از سوی دیگر به عنوان چهره معنوی و پدر روحانی برای جامعه. ایجاد و ادامه خلای در این سطح می تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد. سران جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتادند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرت که کشور را اداره می کند همچنان عملیاتی باقی بماند، روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه است. آن مرد هر کسی که باشد در زمان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی شدند که نزدیک به نیم قرن بر مسند قدرت بوده است. روند انتخاب رهبر چگونه است؟ از منظر رسمی و قانونی مجلس خبرگان مسئولیت برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس نظارت بر عمل کرده است. نهاد انتخابی متشکل از 88 مرد مجتهد عموماً تندرو. در تابستان 1393 خورشیدی، زمانی که علی خامنه ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد. پس از طی دوره بهبودی، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه ای او را رها نمی کرد. آنچنان که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین و کسی که در انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی نقش بسزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به عنوان رقیب برای خامنه ای دیده می شد، بعدها از سوی روحانیون تندرو که از همدلی او با اعتراضات معروف به جنبش سبز در سال 1388 آزرده خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد. هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت در نزده جدی 1395 خورشیدی در شرایط مشکوک و به ظاهر بر اثر سکته قلبی درگذشت. برخی گزارش‌ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته 3 نفره در درون مجلس خبرگان سالهای سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای را در دست داشتند، فهرستی که گفته می‌شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، با عنوان یکی از مریدان علی خامنه ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی خود آماده می کند. اما مرگ غیر منتظره رئیسی در جریان سقوط هلیکوپتر در بهار 1403 این موضوع را منتفی کرد، موضوعی که روند جانشینی علی خامنه ای را با مشکل مواجه کرد. از لحاظ رسمی انتخاب جانشین علی خامنه ای با مجلس خبرگان است، اما موضوع پیچیده تر است. بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی مربوط می شود که مقامات فعلی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری چیز شبیه به شورای جنگ تصمیم گیری در امور کلان کشور را بر عهده می گیرد. مسعود پزشکیان و غلام محسن محسنی آژه‌ای، سران قوای مجریه و قضاییه، دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند. روز یکشنبه 10 اُت، مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا عرافی را به عنوان 30 عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد. عرافی که با قرابت با علی خامنه ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نایب مجلس خبرگان است. رهبر پیشین جمهوری اسلامی بیش از 9 سال پیش او را به عنوان مدیر کل حوزه های علمیه سراسر کشور منصوب کرد، اقدامی که تلویحاً به معنای احراز درجه اجتهاد یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است. اینجا پرسش ایجاد می شود که آیا باید عرافی را جانشین خامنه ای دانست؟ لزوماً نخیر. علی خامنه ای 8 سال پیش صادق لاریجانی از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. صادق لاریجانی که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد از چهره های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به شمار می آیند، به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد. بعد نوبت به مجتبی می رسد، یکی از 6 فرزند علی خامنه ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 خورشیدی، نام مجتبی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی پدرش مطرح شد. گفته می‌شد که او در پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های کشور از نفوذ قابل توجه برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم رابطه نزدیک دارد. اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، وقتی که موضوع جانشینی علی خامنه‌ای بار دیگر به سوال جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای با سابقه مجلس خبرگان از مخالفت علی خامنه‌ای با جانشینی مورسی سخن گفت، موضوعی که بحث رهبری مجتبی خامنه‌ای را منتفی کرد. گزینه دیگری که وجود دارد، فرد مورد وثوق سپاه پاسداران که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد. اما گذشته از مرگ علی خامنه ای، حملات هوایی اسرائیل و آمریکا بسیاری از چهره های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا یافتن فرد با مشخصاتی که ذکر کردیم در میان افراد باقی مانده کار چندان ساده نخواهد بود.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که زندگی برای شما را از افغان ها پس از بازگشت از کشورهای همسایه تلاش روزانه بر پیدا کردن نان و سرپناست. باز محمد 54 ساله یکی از بازگشت کنندگان است که پس از اخراج از ایران هر روز برای تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش تلاش میکنه، اما اغلب دست خالی به خانه باز میگرده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
باری اخراج شدیم، دیگه مدرک نداشتیم، دیگه باری گرفت مرز کرد دیگه، مثلا اما هیچ چیزی مثلا نمان که ما بیاریم.
باز محمد 54 ساله پس از بیش از 7 سال زندگی و کار در داشت‌های خشت‌پزی در ایران در سال جاری خورشیدی به افغانستان بازگشته است. او و خانواده‌اش در اتاق در شهر شبرقان ولایت جوزجان ساکنند، با سقف آسیب دیده و بدون گرم کننده که کرایه 1200 افغانی ماهانه آن فشار مالی سنگین بر خانواده وارد می کند.
بودی 1200 می گیرین، من چه در و نیست سر من را بلی سن چکت بکنه بودم بلی لگنم یه یک تا شد زیر تا بود یک خشتک می مانیم، اما یک نخ بستی می کنیم بود ایروی، اما نه اما آبی چکت می آید داخل تشت می آید بخاری هیچ چیزی نداره.
قصه باز محمد مثال از وضعیت صدها هزار بازگشت کننده ای افغان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روزهای پایانی سال 2025 گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود شرایط دشوار، باز محمد روزانه مسیر خانه تا بازار را که حدود 2 ساعت پیاده روی است می پیماید تا کار پیدا کند و نفقه خانواده‌اش را تامین کند، اما اغلب دست خالی برمی گردد.
چاق میرم اینا همینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم، 8 نیم 9 چاق میرسم، سو میشینم 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 هیچ کار باز نیست. باز اول ساعت 1 بجه یا 12 نیم بجه ساعت پیاده میام، سو هیچ گپی نیست، نه کار نه برم سر چاق گردنمو کشیدم، سو کسی نه که ما رو ببره یک صدر پی بابا بگم اولادمون پرداش هم میشود.
چون این وضعیت تنها محدود به باز محمد نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC حدود 1 ماه قبل گفت افزایش بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان فشار بر جوامع شکننده و بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. باز محمد میگوید وقت به خانه برمیگردد با پرسش هایی از سوی 4 کودک زیر 7 سالش روبرو می شود.
بابا میگه سیب آوردی، انار آوردی، من دیگه آوردم، میگم بچه جان چیزی نبود که بیارم، با داد میگن چرا نواردی، چرا نبودم، نه چیکار کنم، من کجا بیارم، وقتی نباشه چیکار کنم، باز خودم هم گریان نکنم، ایران هم گریان نکنم، خود چیکار کنم، دیگه چاره ای نبود.
او میگوید وقت چیزی برایشان ندارد، مجبور میشود بهانه بیاورد.
اینا که دوام میکنم سه میگم خیلی بچه همین نمیم بیرم، زد دروغ هم شو میرم، اینای بیرین های همسایه یک چیزی میارم بخوریم یا یک چیزی مثلا میتلمون میارم یا کار میکنم یا یک کیلو میون میارم و میرم بازای پس دوباره میایم میگم تو خانه بچه‌ام خلق بود یا همسایه نبود خیلی باز اینا پسانتر میاد.
بیشتر اوقات تنها غذای خانواده باز محمد کمک همسایه هاست که معمولا چند نان خشک است. وقتی غذای پخته شده دریافت میکنند میان کودکان کشمکش ایجاد میشود و او و همسرش صبر میکنند تا ابتدا کودکان سیر شوند.
یک همسایه که یک تبان برنج بیتی سوی بیشت سونی ایلا بر کشم میکنه بانوی بیتی میگه وام کنن ایش کشم میکنه بانوی بیتی میگه سوی برسیش دوام میکنن سوی دمدگر میزنن بعد او که سیر شنن باز بای مادر شد ما میخونم اگر نمون که باز همون یک نانه که خود میزنن میخوار یک
او میگوید 4 کودکش لاغر و مریض هستند، اما به دلیل دوری کلینیک و نداشتن کرایه را نتوانسته آنان را برای بررسی وضعیت سوی تغذیه به مرکز صحی ببرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP نزدیک به 20 روز قبل با هشدار از افزایش میزان سوی تغذیه در افغانستان گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن در افغانستان دچار سوی تغذیه حاد هستند. در چنین شرایط باز محمد تاکید می کند که نخستین و فوری ترین نیازشان دریافت کمک برای زنده ماندن است.
مؤسسه کمک شو یا دولت کمک شو یا مثلا هر خره برادری که داره اولش با ما یک تن نان دسترسی بکنه، بعد یک خانه ما مثلا یک خوشبختی نجات بیافتیم، یک سرپناه داشته باشیم، یک تن نان داشته باشیم، من اولاد کامون نمره باز خدا بزرگ.
او همزمان می خواهد با کار زندگی خانواده خود را تامین کند.
کارخانه یک جای سر کارمون بکنه کار میکنه، طبعا خجالت میشم خدایا ما که توی افتاد نیم، دستمون میده نیم، سرمون میده نیم، خود سفید درست دیش سفید شدیم، 54 شدیم، ولی کار باش کار چیکار نیم کار نیست.
باز محمد امیدوار است فرزندانش درس بخوانند و زندگی خوبی داشته باشند.
بر فرزندانمون همی آرزو داریم، خدا بکنه دولتمون آرام شه، یک کار پیدا شه و اولادامون بخوانند، درس بخوانند، سایه دور شوند، معلم شوند، یک روزگارشان خوب شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.